بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به ادله‌ای که اقامه شده بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره. عرض کردیم که اگر ما باشیم و روی مبانی قوم که علم اجمالی علت تام است برای منجزیت، خب به حسب این مبنا نباید فرقی بین محصوره و غیر محصوره باشه. وقتی علت تام شد هم باید مخالفت قطعیه حرام باشه و هم موافقت قطعیه واجب باشه. اما مشهور و بلکه بالاتر از مشهور اجماع بر این است که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست و اجتناب فقط در شبهه محصوره واجبه. مخالفت قطعیه حرمتش در شبهه محصوره است، اما در شبهه غیر محصوره حرام نیست. ببینیم دلیلش چیه. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم. دلیل دوم خود همین اجماعه. ادعای اجماع شده در کلمات بزرگانی بر این که فقها اتفاق نظر دارن که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. از کلمات صاحب مدارک این اجماع برمیاد، از کلمات عرض میکنم صاحب حدائق و دیگران از متأخرین که یک چنین اجماعی بین فقها وجود دارد که اجتناب در شبهه غیر محصوره واجب نیست و در حقیقت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این منجزیت نداره. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره دو تا اشکال به این اجماع وارد کردن. اشکال اول فرمودن اصلا این بحث محصوره و غیر محصوره از موضوعات مستحدثه بین المتأخرینه، اصلا در کلمات قدما این موضوع مطرح نبوده که آیا بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرق هست یا فرق نیست. و اجماع در صورتی به درد میخوره که یک مسئله در میان قدما مطرح باشه و قدما برش اتفاق نظر داشته باشن یا کثیری از قدما این نظر رو داشته باشن، نظر واحد. اما این مسئله این چنین نیست. این در بین قدما اصلا مسئله محصور و غیر محصور مطرح نبوده. اینجا حالا باید یه مقداری در کلمات قدما تتبع بشه. اما خب وقتی میرسیم به حالا کلام صاحب مدارک، که خب مدارک متوفای 1009، ایشون کلام محقق رو که در شرایع نقل میکنه و در زیرش میگوید که در شبهه محصوره اصحاب اجماع دارند. این عنوان محصور و غیر محصور باید یه تتبعی بشه که آیا در کلمات قدما بوده یا نبوده، در کلام محقق صاحب شرایع مطرحه، در کلمات علامه مطرحه. عرض میکنم که بله، تو عبارات شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و سلار و عرض میکنم که ابو سلاح و اینها، ابن زهره و اینا، ظاهرا این تعبیر و تفصیل بین محصور و غیر محصور نیامده. علی کل حال این جاش اینجا نیست، این تتبع جاش در فقه، که اونجا ما اقوال فقها رو از قدما یکی یکی مطرح بکنیم، ببینیم که آیا در میان قدما این موضوع محصور و غیر محصور اصلا مطرح بوده یا نبوده. اما خب ایشون میفرماین نبوده، در بین قدما اصلا چنین موضوعی مطرح نبوده و در نتیجه نمیتونیم بین اجماع اعتماد بکنیم. و بعد اشکال دوم این است که این اجماع بر فرضی هم که باشه اجماع مدرکیه، مدرکش هم ادله دیگری است که در اینجا مطرح میشه، لذا یک اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه نیست. این از دلیل اجماع، که حالا ما باز قبلا همین اشکال دوم رو هم مبناییه ما عرض کردیم اجماع مدرکی حجیت داره، اصلا بسیاری از 98% اجماعاتی که فقها بهش استدلال کردن و میکنن مدرکیه، و در همین مباحث اصولمون هم اثبات کردیم حجیت اجماع مدرکی رو. خب این هم دلیل دوم و اشکالاتش. اما دلیل سوم، استدلال کردن به مسئله لاحرج، گفتن در شبهه غیر محصوره اگر بخواد اجتناب از جمعی بشود حرج است، مشقت است و لاحرج میاد، این وجوب اجتناب از جمعی را بر می‌داره. این استدلال به لاحرج تو کلمات بعضی از فقها آمده، وقتی شبهه غیر محصوره رو دارن مطرح میکنن و میخوان بگن که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، و همین لاحرج اشاره کردن و تمسک کردن. اینجا باز اشکالاتی بر این استدلاله. اولین اشکال این است که در باب لاحرج اونجا گفتن حرج شخصی ملاکه و معیاره، اون وقت اگر حرج شخصی باشه در یه جایی اجتناب از ستا ممکنه بر زید حرجی باشه اما برای عمر حرجی نباشه. اگر ما بخوایم دلیل را لاحرج قرار بدیم، لاحرج نمیاد این وجوب اجتناب را عن الجمیع فی جمیع الموارد برداره، بگه هر جا مصداق حرج محقق شد، که وقتی بحث میاد روی مصداق حرج میشه حرج شخصی، هر جا مصداق حرج محقق بشود و حرج شخصی باشه اونجا این حکم برداشته میشه. اما اگر یه جایی یه شبهه غیر محصوره باشه اما برای شخصی حرجی نباشه، پس او اجتناب از جمعی باید برش واجب باشه و این غیر از مدعاست. مدعایی که آقایون دارن این است که در شبهه غیر محصوره به طور کلی برای همه اجتناب واجب نیست. و اگر ما بخواهیم به لاحرج تمثل بکنیم، لاحرج مثلا در باب وضوی حرجی، خب وضوی حرجی میگیم اگر این وضو برای شما حرجی واجب نیست، برای زید حرجی نیست واجبه، یه کسی بخواد بره یک کیلومتر آب پیدا کنه بیاد وضو بگیره، برای او راه رفتن حرجیه، پیر مرده قدرت هم نداره، یا یک زن پیری قدرتی نداره برای او حرجیه، اما برای جوان این مقدار راه حرجی نیست. به اختلاف افراد مختلف میشه، به اختلاف موارد و مثالها مختلف میشه، در حالی که مدعا عامه. بله ده. حالا این رو گذاشتیم، این رو وقتی ضابط رو ذکر کردیم دیگه به این نپرداختیم، گذاشتیم وقتی روایات رو انشالله بررسی کنیم این رو هم حلش بکنیم. ببینید ظاهر کلمات آقایون این است که این یه امر ثابتیه، یعنی اگر در یک جایی یک شبه شد محصوره، یعنی محصورتون للجمیع، محصورتون با قطع نظر از اون انسانی که براش علم اجمالی حاصل شده، اگر در یک جایی یک شبه غیر محصوره است، این غیر محصورتن للجمیع، یعنی یکی از فرقهایی که با مسئله ابتلا و عدم ابتلا، چون خودتونم اشاره داشتید بعضی از آقایون در این بحث محصوره و غیر محصوره بحث رو بردن به مسئله ابتلا و عدم ابتلا، گفتن محصوره اونیست که جمعی اطرافش مورد ابتلاست، عدم محصوره اونیست که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه. ما که گفتیم این تفسیر باطلیه، این درست نیست، ولی یکی از فرقهای دیگری که غیر از اون فرقی که قبلا گفتیم بین محصوره و غیر محصوره و ابتلا و عدم ابتلا هست همینه، ممکن است که اطراف یک شبهه برای زید محل ابتلا باشد، برای امر محل ابتلا نباشد. برای زید که محل ابتلاست، برای او وجوب اجتناب عن الجمیع هست، برای امر که محل ابتلا نیست وجوب الاجتناب نیست. در باب ابتلا و عدم ابتلا مسئله روشنه. روشنه یعنی چی؟ یعنی به اختلاف افراد مختلف میشه. اما در محصوره و غیر محصوره ظاهر کلمات آقایون این است که اگر یه شبهی شد غیر محصوره، غیر محصورت للجمیع، اگر یه شبهی شد محصوره، این محصورتون للجمیع. الان عرض میکنم برشت. خب حالا اگر این رو گفتیم که حالا ما میخواییم وقتی روایات، چون مهمترین بحث در اینجا متمرکز در روایات میشه که انشاءالله میخونیم، که به نظر ما از این روایاتی که بعداً میخونیم علاوه بر این که حکم محصور و حکم غیر محصور در میاد، تا یک حدی فرق بین شبهه محصور و غیر محصور و ضابطه بین محصور و غیر محصور هم بذاریم ازش استخراج بکنیم، که حالا ببینیم این روایات چقدر دلالت داره. چی فهم میدید؟
به لاحرش تمثل کنیم؟
درست. خیلی خوب. آخه اگر این تمثلشون درست باشه، خیلی خوب. اگر این تمسک باشه که همین نتیجه رو قهرن داره. یعنی هر فقیهی در شبهه غیر محصوره میاد به لاحرش تمسک میکنه، مثل خود مرحوم محقق صاحب شرایع دیگه. ببینید صاحب شرایع این فرق رو خوندیم قبلا، فرموده و اذا کانت النجاسه فی موضع محصور کالبیت و شبهه و جهل موضع النجاسه لم یسجد علی شیء منه. اگر یک گوشه ای از این خانه یا اتاق علم اجمالی داریم نجسه، اما موضع نجاست مجهوله، لم یسجد علی شیء منها، حق سجده کردن نداره، یعنی بر هر قسمتی سجده بکنه باطله. بعد فرموده و یجوز و فی المواضع المتسعه، مواضع متسع فرض کنید خانه های بزرگ. حالا این بیتی که مرحوم محقق صاحب شرایع گفته میشه بیوت نجفه که تمام یه خانه شاید به 50 متر هم نمیرسه، اما حالا اگر یک کسی بیتی داره 500 متره 1000 متره، این علم اجمالی داره یه قسمت از این نجسه، این میشه مواضع متسع. یا مثال دیگری که خودشون زدن در شروع بر شرایع، صحرا، کسی در صحرا کار میکنه علم اجمالی داره یه قسمت از اینجا نجسه، ایشون فرموده یجوز و فی المواضع المتسعه دفعاً للمشقه. این دفعاً للمشقه استدلالیست که خود مرحوم محقق به مسئله مشقت و لاحرج کرده بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره. بله این فرمایش درسته علیه السلام، اگر فقیهی بلا حرج تمسک بکند بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، لا محاله این شبهه غیر محصوره در نزد او میشه امر نسبی، یعنی برای کسی شبهه میشه محصوره، برای کسی همون شبهه غیر محصوره است. ولی عرض کردم واقعش این ظاهر عبارات قوم این است که از شبهت و غیر محصورتن، یعنی غیر المحصوره غیر محصورتن وصف خود شبهه است، با قطع نظر از اینکه شبهه کننده کیه، وصف خود اطرافه، با قطع نظر از اون کسی که عالمه به علم اجمالی. خب همون میشه دیگه، طبق معیار مرحوم ناینی اتفاقا همینطوره. ناینی میفرماید کثرت الاطراف به حدی که عادتا ارتکاب همه اطراف ممکن نباشه، پس این دیگه باز امر نسبی نمیشه. خب اینجا فقط این نکته رو عرض بکنیم، در قاعده لاحرج برخی مبناشون است که نه حرج لازم نیست حرج نوع شخصی باشه، حرج نوعی را استفاده کردن. خود ما در بحث قاعده لاحرج در این رساله لاحرج که چاپ شده ملاحظه بفرمایید، اونجا گفتیم ادله لاحرج از برخی از اونها حرج شخصی استفاده میشه، از برخی حرج نوعی استفاده میشه، که اگر در نتیجه اینه اگر در یک جا یه امری برای نوع مردم حرجی باشه شاره برداشته، ولو برای این شخص حرجی نباشه. اگرم در یک جا یه امری برای یک شخص حرج باشه برای نوع حرج نباشه، با شاره برداشته. یعنی ما استفاده کردیم که حرج در قاعده لاحرج اعمه، هم موارد حرج شخصی رو میگیره هم موارد حرج نوعی رو. خب اینجا مرحوم آقای خویی دنباله مطلب اشاره میکنن به یک مطلبی که قبلا ما اشاره داشتیم بشه، و اون این است که بیفرمان بعضی ها توهم کردن که اصلا در ما نحن فی جای جریان قاعده لاحرج نیست، به دلیل اینکه لاحرج نسبت به احکام شرعیه جریان داره، نسبت به مجهولات شرعی جریان داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی آنچه را که شارع متعال جعل فرموده حرجی نیست، ما جعله، در حالی که در ما نحن فی اینجا حکم عقله، در مانعرفی که علم اجمالی داره یکی از اینا نجسه، عقل او رو وادار میکند به وجوب الاجتناب عن الجمیع. اگر عقل میاد مطرح میکنه، لاحرج این وجوب عقلی رو نمیتونه برداره، لاحرج نمیتواند حاکم بر احکام و بر مجعولات عقلیه باشه. این توهم و اشکال. ایشون در مقام جواب میفرمان ما قبول داریم لاحرج نمیتواند تصرفی در احکام و مجعولات عقلیه بکنه، ما قبول داریم این رو، ولی بحث در اینجا در انتصاد و لاحرج کارش این است که میاد میگه اگر در یک جایی امتثال یک حکم شرعی مستلزم حرج شد، این امتثال واجب نیست. ما در اینجا یه اجتناب عن النجس داریم، عقل که میاد میگه اجتناب عن الجمیع بکن، برای این که میخواد در واقع این اجتناب عن النجس امتثال بشه. لاحرج میاد میگه اگر در یک جایی حکم شارع مستلزم حرج در مقام امتثال باشه، شارع میفرماید اونجایی که امتثال یک حکم من حرجی هست، من اون حکم رو برداشتم. اینجا بالاخره اونی که الان واجب میکنه اجتناب عن الجمیع را، این است که میخوایم امتثال کنیم اون اجتناب عن النجس را. میگم آقا برای اینکه اجتناب عن النجس امتثال بشه، از تمام این اطراف باید اجتناب بشه. اگر گفتیم اجتناب از تمام این اطراف حرجیه، معناش هست که دیگه اجتناب عن النجس نداریم در اینجا. وقتی او از بین بره، موضوع حکم عقل از بین میره. به عبارت اخرى این تعبیر رو دیگه و این توضیحات رو ما داریم عرض میکنیم. یه وقتی است که قبلا هم اشاره کردیم به این معنا، یه وقتی است که حکم عقل یک حکم عقل مستقل ربطی به شارع نداره. عقل میگه اجتماع ضدین محاله، عقل حکم به قبح ظلم میکنه. خب اینجا شارع اگر بفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بیایم بگیم آقا اگه در یک جا ظلم حرجی بود اشکالی نداره، یعنی اگر ترک ظلم حرجی بود، اگر در یک جا یه ظالمی دید اگه ظلم نکند ترک ظلم برای او حرجی شد، بگیم اینجا این بر قبح عقل، بر قبح ظلم عقلا حکومت داشته باشه. نه، ربطی به این نداره اصلا، به هیچ وجه ربطی نداره. اما یه سری احکام عقلیه داریم که موضوعش رو حکم شرع درست میکنه. عقل میاد میگه که آقا اجتناب عن الجمیع در اینجا واجب است. بگیم چرا؟ میگه چون یک حکم شرعی به نام اجتناب عن النجس داری شما. یعنی لولا این خطاب شارع، عقل چنین حکمی رو نمی کرد. پس این خطاب شارع سبب شده که عقل چنین حکمی رو داشته باشه. لذا اساساً حالا این تعبیر رو انجام بکنی مانعی نداره، بگیم لاحرج میاد اون احکام شرعی که موضوع برای احکام عقلیه است اونا رو هم برمی‌داره. لاحرج هم میاد احکام شرعیه ای که موضوع برای احکام عقلیه نیست برمی‌داره، هم میاد احکام شرعیه که موضوع برای احکام عقلیه است برمی‌داره، و در مانحنفی همینطوره. این دلیل دومی که، یعنی دلیل سومی که استدلال کرده و ملاحظه فرمودید، اینم باطله. یعنی هم به لاحرج نمیشه تمسک کرد و هم اجماع رو ملاحظه فرمودید اشکال داره و همون دلیلی که در بحث دیروز گفتیم. اما عمده ادله که در اینجا هست، عرض میکنم که
بفهم
چی؟ نه بلا حرج بله نه فقط گفتیم رو مبنای کسانی که حرج و حرج شخصی بدونن به لاحرج نمیشونم از سوکت بله اما رو مبنای خود ما که ما گفتیم در حرج نوعی هم لاحرج جریان داره به این لاحرج میشونم از سوکت بله گفتش
که لاحرج میفرماد که یعنی قابل و مفاد لاحرج اینه که هرچی که حرج شد در ما نخوفی ارتکاب جمعی حرج لازم لاحرج این نیست که وجوب اجتناب از جمعی برداشته بشه یعنی این مقداری که حرجی اون برداشته بشه مثلا از 1000 مورد بالای 500 تا حرجی
درسته
بالای 500 تا رو برداشته
احسن تو یه هم نکته درستی یعنی یکی از نکاتی که دیگه در لاحرج باید ذکر کرد در ذهن خودمان بوده عرض بکنیم یکی از نکاتش همینه که اگر بر فرض اومدیم از شخصی بودن و اینها هم غمزه این کردیم میگم خیلی خوب لاحرج میگه اون مقداری که اجتناب حرجیه برداشته میشه اینجا 1000 تا ظرفه من اگر بخوام از این 1000 تا اجتناب بکنم این حرجیه اما اگر بیام بگم آقا این 100 تا این طرفی فقط از این 100 تا اجتناب بکنم حرجی نباشه از این باید اجتناب بشه از بقیه دیگه اجتناب واجب نیست در اونجا ما گفتیم علم اجمالی از بین نمیره نه در اونجایی که ابتلا هست بیم علم اجمالی منجز نیست نه اینکه علم اجمالی خودش از نیست هستن الان اگر شما علم اجمالی دارید یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در هنده علم اجمالی که دارید شما ولی میگیم علم اجمالی منجز نیست
خب علم اجمالی به
اون تنجزش به طرف این بود و به اطراف این زبرد اطراف به از این لاحرج تنجزش به این خب بقیهش باقی بمونه بقیهش که علم اجمالی از بین نرفته همین لاحرج میاد میگه که آقا شما اگر بخوای اجتناب از این 1000 تا کنی حرجیه پس اجتناب از این 1000 تا واجب نیست اما اگر من بیام بگم که آقا من از این 200 تا این طرف میتونم اجتناب کنم با اینکه در محل ابتلا هستا از اینا میتونم اجتناب بکنم از این 300 تا میتونم اجتناب بکنم از این 400 تا میتونم اجتناب کنم یعنی باز به هر مقداری که اجتناب ممکن باشد و حرج درش نباشه اجتناب باشه
از این مسئله ابتلا
شما اینجا قاعده این مطلب شدید ابتلا به این طرف معینه غیر معینش هم داشتیم درسته خب در ابتلا به غیر معین چی گفتیم؟ نفی تنجز در اونجایی که حرجه به مقداری که حرجه
نه
چرا ساده بقیه اون قسمتی که حرجی نیست چرا این نفی بکنی نه ببینی اون مقداری که حرج درش وجود داره اون مقدار رو میاد بر میداره اما چرا منجزیت علم اجمالی نسبت اون مقداری که حرجی نیست این رو از بین ببره نه عذر میخوام اینو تمام بکنم با ایشون دقت فرمایید شما الان میگید حرج میاد میگه آقا علم اجمالی در اون مقداری که حرجی هست منجزیتش از دست میده، اما در اون قسمتی که حرجی نیست چی؟ نه نه از بین نمیره، او از بین نمیره. چی فرمونی؟ نه شما حرف انخلاف فرض شد، نه آخه مابقی که جزء این مجموعه است. ببینید حالا یه عبارتی رو خود امام رضوان الله علیه داره، من داشتم دنبال عبارت امام میگشتم پیدا کنم عبارت رو، ببینم عبارت امام رو آوردیم. ببینید امام قبل از این که چون در انوار الهدایه در حاشیه به روایات تمسک کردم، اون تا قبل از تمسک به روایات در حاشیه میفرماید که بعد از این که اومدن ضابطه شبهه غیر محصوله رو چی قرار دادن؟ که آقا احتمال تکلیف انقدر ضعیف شود، احتمال تکلیف انقدر ضعیف بشه که لا یعتنی به العقلا. میفرماید در علم در شبهه غیر محصوره، عبارت دقت کنید، المکلف لو شرع فی الاطراف قاصدن ارتکاب جمیعها. میگن اگر یه شبهه غیر محصوره است 1000 تا 2000 تا ظرفه، حالا یه مکلفی میگه من آرام آرام اطراف مرتکب میشم و همه رو میخوام مرتکب بشم ولو در طول 10 سال، میفرماد لم یکن معذورا لأن التکلیف باق على فعلیته. و کذا لو قسم الاطراف الغیر المحصوره به اقسام معدودت محصوره، یا این 1000 تا تقسیم میکنم به 10 تا 1000، این 10000 تا رو تقسیم میکنم به 10 قسمت 1000 تایی، یا این 1000 تا رو تقسیم میکنم به 5 تا 200 تایی. و اراد ارتکاب بعض الاقسام الذي يكون نسبته الى البقيه نسبه محصوره. شما یه وقت بیاید میگید 1 به 1000 میشه غیر محصوره، اما اگر این 1000 تا رو 5 قسمت کردید 5 تا 200 تایی، این 200 تا نسبت بقیه میشه 1/5، این میشه شبه محصوره. که ان تکون الاطراف 10 آلاف و قسمها 10 اقسام و اراد ارتکاب قسم منها فانه غیر معذور لانه من قبیل شبهه المحصوره. ببینید میفرماید در خود شبهه غیر محصوره نحوه استعمال این شخص مسئله رو عوض میکنه. اگر یه شخصی بخواد دفعتاً در یک روز یک سال همه رو مرتکب بشه و نمیتونه، این غیر محصوره است. اگر بخواد در طول زمان همشو مرتکب بشه، اینجا تکلیف براش فعلیت داره ولو شبهه غیر محصوره باشه. و در شبهات محصوره میگن اگر یک کسی بیاد چند قسمت کرد، این هر قسمتش نسبت به بقیه الاطراف میشه محصوره. از این 200 تا این اجتناب، اگر بخواد یکی از این 200 تا رو برداره، این 200 تا نسبت به بقیه میشه 1/5، این میشه محصوره. حالا این همین مطلبی که ایشون در اینجا میفرمان، من راجع به حرج هم همین میگیم، میگیم آقا لا اگر اجتناب از همه اینا حرجیه، لا حرج میاد برمیداره. حالا همین لا حرج که برمیداره، اگه من آمدم این رو 2-3 قسمت کردم و از من سوال میکنن آقا تو از این قسمت اول اگر بخوای اجتناب بکنی حرجی یا نه، میگم نه، میگن پس اجتناب از این وجودش باقی میمونه. بعد در آخر میفرمان بله، عدم وجوب اجتناب از تمام الاطراف به برکت روایات درست میشه. یعنی ما باشیم و قواعد مثل لا حرج مثل اون ضابطه ای که برای شبهه غیر محصوره بیان کردیم ما باشیم و اینها، باید این حرفا رو بزنیم، باید بیم بگیم آقا این شبهه غیر محصوره رو اگر یک کسی من حیث العمل محصورش کرد، تقسیم کرد به پنج قسمت، این قسمت شد یک پنجم، این اجتناب از این پنج قسمت برایش واجب میشه. و در همین جام اگر یکیش براش حرجی نبود، باز اونی که حرجی نیست اجتناب از او براش واجبه. اما اگر به روایات بیایم استدلال کنیم که حالا در جلسه بعد تمسک به روایات رو بیان میکنیم، میفرمان اجتناب از جمعی واجبه. حالا باز دقت کنید به اون بحث ابتلاع به غیر معین، ببینید که اونجا دقیقا ما چی عرض کردیم. بحث روز شنبه ما آقایون دقت داشته باشن، همین انوار الهدایه امام جلد دوم صفحه 231 رو ببینید، اون وقت در حاشیه ارزم دو سه صفحه قبلش میفرماد و یمکن الاستدلال علی المطلوب به طوائفه من الروایات، طائفه های از روایات میارن، به اونجا مراجعه کنید. و همچنین به کتاب حدائق الناظره جلد پنجم صفحه 277 ایشون هم در مورد این روایات نکات خوبی داره، به اونجا مراجعه کنید. انشاءالله روایاتو باید مطرح کنیم این چه نتیجه‌ای داره. صلی الله علیه و آله.